بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ابو ذر غفاری که اصالتاً اهل ربوه بود، دهی که نزدیک 200 کیلومتر با شهر مکه فاصله داشت، و دارای شغل چوپانی بعد از ملاقات با وجود مبارک رسول خدا در شهر مکه، اون هم در پنهان در شرایطی که هم ملاقات کنندگان و هم مسلمان شدگان رو اهل مکه در تنگنای فوق العاده ای قرار می دادن، کتک می زدن، شکنجه می کردن، می کشتن، اموالشون رو مصادره میکردن. در چنون موقعیتی در همون ملاقات اول فرهنگ حق رو قبول کرد و ملتزم به این فرهنگ شد و تا لحظه مرگ هم در اجرای برنامه‌های الهی استقامت کرد. البته شرایط برای او به صورتی پیش اومد که دینداری برای او دینداری بسیار پرزحمتی بود. استقامت در راه خدا همراه با تحمل انواع مشقتها بود، ولی این مرد الهی همه رو تحمل کرد و تبدیل به یکی از بهترین عباد خدا شد. روشنم بود براش که همه این حوادثی که داره پیش میاد، تنگناها، مضیقه‌ها، مشکلات، فتنه‌ها، آزمایش الهیه و باید یک مؤمن در برخورد با مجموعه این آزمایش ها از همون حالات الهی و مسائل عبادی و برنامه‌های اخلاقی استفاده بکنه. و همه این پیش آمده‌ها رو برای خودش تبدیل به کانال جذب رضایت خدا کنه و همین پیش آمده‌ها رو عنصری برای ساختن یک آخرت آباد به کار بگیره و همین کار رو هم کرد. من دو سه مورد از تقوای بالای این مرد الهی رو براتون میگم و بعد یه روایتی رو که این بزرگوار به نقل شیخ طوسی در کتاب اعمالی نقل میکنه براتون عرض میکنم، به مناسبت بحثی که از تقوا در این روایت بسیار با ارزش. راوی ابوذر، گوینده پیغمبر و نقل کننده در کتاب هم واقعا عالم کم نظیر شیعه در این 15 قرن، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف. یه مرحله تقوای ایشون رو که براتون میگم، تقوای شکمی، و این خیلی عجیبه که برای ایشون یه موردی پیش اومده که هم از نظر شرعی، هم از نظر عقلی، هم از نظر عرفی میتونسته بخوره ولی نخورده، نخوردنش هم هدف دار بود و این نخوردنشون هم نشون میده که این مرد الهی از نظر شکم که یکی از منابع لذته در تقوای خیلی بالایی قرار داشته. اونایی که تمرین ترک حرام دارن، بعد مدتی چشم پوشی گذشت از حرام خدا، خب براشون آسانه و در حدی هم هستن که از حلال خدا هم راحت میگذرن به خاطر هدف بالاتر. به ما نگفتن که از حلال بگذرید، اما گاهی یه هدفی پیش میاد که اهل تقوا به خاطر اون هدف از همون حلال پروردگار هم گذشت میکنن، یعنی سخت نی براشون، مشکل نیست. به رهبری وجود مبارک رسول خدا، مؤمنین دارن به طرف یک جنگ میرن. زمان جنگ مصادف شده با گرمترین ایام عربستان، در حالی که دارن میرن مسیر کویر رو، گاهی میان به پیغمبر میگن فلان کس از لشگر جدا شد و به طرف مدینه برگشت. اینقدر سخت شده که مردم متدین یه عده‌شون هم جبهه رو داشتن ترک میکردن، هم رسول خدا رو داشتن ترک میکردن. تقوا برای اینه که اگر مؤمن در چنین تنگناهایی قرار گرفت، خدا و پیغمبر رو تنها نگذار، چون ضرر میکن. پیغمبرم تنها عکس العملی که نشون میدادن این بود اگر خیری در او هست به ما بر میگن، خیری هم نیست که خوب میست نمیاد. تو گیروداری که یه همچین حادثه داشت پیش میومد، اومدن به پیغمبر گفتن ابو ذر هم رفت. فرمودن اگر خیری در او به ما بر میگرد، نیست خب نیست. بعد از ظهر بود، رسیدن به یه ناحیه‌ای، پیاده شدن، چادرها رو سر پا کردن و خیمه رسول خدا هم سر پا شد. تقریبا شدت گرما داره کم میشه، پیغمبر اکرم هم تو خیمه نشستن دارن بیابون رو نگاه میکنن. یه مرتبه به یارانشون فرمودن یه نفر به طرف ما داره حرکت میکنه، کمکش بده. دوستان قوی جوون بلند شدن رفتن، مثلا 200 قدم اون طرفتر دیدن ابو ذر. مرکبت کو؟ از پا در خودشم هم کول بار جنگ و سفر رو دوششه و هم یه مشگ آب. 2 روز هم افلشگر آب گیرشون نیمد. گفتن کمک بدیم. گونه من خودم دارم میام. اومد و گفت پیغمبر کجاست؟ گفتن در این خیمه. با این کوله بار وارد خیمه شد، افتاد، از حال رفت. پیغمبر اکرم فرمودن از حال رفتنش مال تشنگی شدیدش. ما هم که آب نداریم، خودش الان یه مشک آب باشه، در مشکو وا کنیم بیرزیم تو دهنش. در مشکو که وا کردن به زحمت چشمش رو وا کرد و دهنش رو سفت بست، دستش هم گذاشت جلو دهنش. گفت من این آب رو به عشق پیغمبر رو بردم، اون نخوره من نمیخور. این تقوای شکم. یه مقدار پیغمبر آب خوردن و بعد به خودش دادن و بعد داستان رو پرسیدن. گفت مرکبم سست شد، از لشکر عقب موندم، مرکبم مرد. منم تا جایی که جون داشتم اطراف این بیابون رو گشتم، یه قدیر پیدا کردم، گودالی که آب باران درش جمع بود و فرو نرفته بود. من به عشق حبیبم پیغمبر این مشک رو پر کردم و به دوش گرفتم و آوردم که پیغمبر اکرم بنوشن. با این که وقتی به آب رسید حلال بود، مانعی نداشت بخوره. و نمونه این برنامه در کربلا هم اتفاق افتاده. بعد دو شبانه روز تشنگی قمر بنی هاشم به آب رسیدن ولی آب نخوردن، میخوردن هم هیچ مانعی نداشت. تقوای شکم، تقوای مالی که یکی هم مهمترین تقواها، به عثمان اطلاع دادن که ابوذر از نظر مالی بسیار در مضیقه قرار گرفته، به قول خودمون نون نداره بخوره، خودشو خانومشو دوتا بچهش. عثمانم 3000 دینار طلا ریخت توی کیسه، غلامشو صدا زد، گفت اگر این پولو به ابوذر بقبولونی آزادت میکنم. گو بده من. اومد در زد. ابوذر گرسنه اومد در رو باکن تعارف کرد، به غلام گفت چیه؟ گفت 3000 دینار پول. همچین دهنش هم پر کرد که خیال کرد حالا کلمه پول و قشنگتر بگه و با دهن پر بگه الان ابوذر از عشق پول قش میکنه. گفت 3000 دینار پوله. حاکم مرحمت فرمودن که بنده بیارم خدمت شما و اگر این پولو تو قبول بکنی من از بردگی آزاد میشم. ابوذر بهش گفتش که به تعداد تمام مسلمون ها یکی 3000 دینار در خونه ها فرستادن، یا این پولو فقط برای ما فرستاد؟ گفت نه، برای شما فرستاد. گفتش که این پول چه پولی هست؟ گفت بیت المال. چون عثمان که تاجر نبود، کاسب هم نبود، کارخونه دار هم نبود، پولا رو که به این و اون میداد از بیت المال میداد، بی علت هم میداد. ابوذر گفت من سهم خاصی که در بیت المال ندارم، منم مثل بقیه مردم مایی 3 درهم 4 درهم حقم، اما یک جا 3000 دینار این آخه جزء چه پولاییه؟ از عناوین شرعی هدیه است، مال چه کسی رو داری هدیه میکنی؟ انفاق پولی که اجازش دستتونی به چه مجوزی انفاق میکنی؟ پاداشه که من نه مدیرم نه استاندارم نه فرماندارم، تازه باشم هم. اگر مملکت در وضعیه که همه باید به حقوقشون قناعت کنن با بودن این همه مستحق، پاداش معنی نداره. گو ببین غلام، این پول تحت هیچ عنوان مشروعی در نمیاد. ما هرچه ارزیابی میکنیم میبینیم این پول حرام واقعی. بعدم تو دلتو خوش کردی، من اگه این پولو قبول بکنم تو آزاد میشی. خود تو یه نفر آزاد میشی، ما اسیر حق چند میلیون جمعیت میشیم، به خاطر این پول باید قیامت بریم جهنم. نمیخوام. این تقوای مالی، و اما تقوای سیاسی ابوذر باور بکنید اگر این انسان الهی با حکومت زمانش ساخت و پاخت میکرد، از همه اونایی که در مدینه بودن نونش بیشتر تو روغن بود، چون یه زبانی در امر به معروف و نهی از منکر داشت که ملاحظه احدی رو نمیکرد، فقط ملاحظه خدا رو میکرد و اینا میخواستن این زبان بسته بشه و بسته نمیشه. اون چه زمین آماده کردن که این با حکومت ساخت و پاخت بکنه نکرد، گفت من اصل شما رو مشروع نمیدونم، کار کردن با شما رو هم مشروع نمیدونم، روشتونم در حکومت داری غلط، شما چوب حراج به بیت المال زدید برای قوم خیشاتون و حزبتون، راست هم میگفت. اون قسمت عمده ای از مال میرفت تو جیب اقوام نزدیک عثمان، قسمتش هم دست بنی امیه میفت. گو من با کل روش شما مخالف، بعدم دیدن تحملشون ندارن، تبعیدش کردن به ربزه، جای بسیار خشک و بیاب و علفی هم بود. البته بعضی ها تصور میکنن ربزه بین مکه و مدینه است، اما این نقشه عربستان رو نگاه بکنید، ربزه طرف کبیریه که مسیرش به سوریه میخوره، بسیار منطقه بد آب و هوایی، به مدینه هم دوره، به مکه هم دوره، تبعیدش کردن اونجا. اونجا یه مدتی بود از گرسنگی و تشنگی مرد و ساخت و پاخت نکرد. این دورنمایی از تقوای الهی این انسان، بر اثر این تقوام برد، طرفای مقابلش هم باختن و او در اوج انسانیت قرار گرفت، طرفای مقابلش به اوج ذلت نشستن. این مرد الهی میگه من در آخرین سفر پیغمبر به حج همراه پیغمبر بود، اعمال حج تموم شد، بارامونو بستیم، حالا آماده ایم که برگردیم به مدینه. من از همه به پیغمبر نزدیکتر بودم، پیغمبر اکرم پای مبارکشونو که تو رکاب گذاشتن بلند شدن که پای دیگرشون رو در اون رکاب قرار بدن، من شنیدم رسول خدا فرمودن لا یدخل الجنت الا من کان مسلما، وارد بهش نمیشه مگر کسی که مسلمان باشه. ببینید پیغمبر فرمود مسلمان. ابو ذر در جا به نظرش اومد باید یه سلسله حقایق در وجود یه مرد یا یک زن باشه که بهش بگن مسلمان. من خوبه پیغمبر بپرسم اسلام چیه که در وجود هر انسانی قرار بگیره میشه مسلمان. پیغمبر فرمود لا یدخل الجنه الا من کان مسلما. ابو ذر پیغمبر پرسید زمل اسلام. ببینید نگفت زمل مسلم. خیلی ها عنوان مسلمانی دارن اما مسلمون نیستن. واقعا به شعر بلندی سعدی داره قصیده است حدود 30-40 خطه ولی قصیده محکمیه، مطالب عالی داره. من حفظم اون قصیده رو. یه خطش اینه: ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن بانگ و فریاد براری که مسلمانی نی. اون وقت که خودت مال مردم می بردی اون وقت تو مسلمون بودی. چال یه نفر مال خودتو می بره داد می زنی مسلمون وجود نداره. خودت که اون وقت مال مردمو به ناحق می بردی در حال مسلمان بودن داشتی مال مردمو می بردی. یه روایت دارن پیغمبر در باب گناه خیلی روایت وحشتناکیه، خیلی ترسناکه این روایت. می فرماید زمانی که مشروب خور در امت من میشینه به مشروب خوری، در اون مدت مشروب خوری خرج روح الایمان و من دین نداره تو اون مقدار زمان. حالا تا ببینیم مشروبو که خورد سنکوب نمی کنه، سکته نمی کنه، اون عجل خداییش نمیرسه که از مسدی در بیاد حالش خوب بشه، آثار الکل بره، دو مرتبه ایمان خارج شده به او بر میگرده یا نه. ولی در اون مقدار زمان مشروب خوری دین نداره. چون اگه دین بود مقیدش میکرد نمیخورد. باز حضرت میفرماید زناکار در اون برهه زمان از زنا خرج روح الایمان و من دین نداره. تا ببینیم حالا در هیجان زنا و اون لذت و خوشی که داره سنکوب نمی کنه، سکته نمی کنه، یا عجل الهیش نمی رسه. ببینیم زنا تموم شد، حالا اردو از هم جدا شدن دین بر میگرده، دوباره این آدم مسلمون میشه، دیندار میشه. خیلی ها در این ظرفای زمان مردن و یعنی در حال گناه از دنیا رفتن، یعنی در حال بیدینی. اینا دیگه نجات ندارن در قیامت. من یه وقت تو روزنامه دیدم عکس 4 تا رو انداخته بود، من یکیشون رو شناختم. خیلی ناراحت شدم براش، خیلی. مشهد رفته بود، کرملا رفته بود، نمیدونم حالا چه جوری گولش زده بودن، وسوسش کرده بودن. عکسش تو روزنامه بود، رفته بودن 4 تاییشون مشروب خریده بودن، برده بودن یه جا خلوت خورده بودن و این مشروبم مسموم بود، میخورن و یه 2 دقیقه بعد همشون سنکوب میکنن میمیرن. هوشیارم نشدن که بیمیرن، مست بودن و مردن. حالا این جنازه رو بردن، غسل دادن، کفن کردن، تعویل خدا دادن، زن و بچه و عمو و دایی و خاله و عروس و دوماد برگشتن، ملائکت الله در عالم برزخ. چون قرآن مجید میگه شما 2 حیات دارین، 2 مرگ. ربنا احیی تنف نتاین و امت تنف نتاین. اثنان یعنی 2، اثنتاین یعنی 2. ما 2 مرگ داریم، 2 حیات. مرگ اولمون همون وقتی بوده که خاک بودیم، انو آفریده نشده بود. مرگ دوممون مال آخر عمرمونه که ملک الموت میاد و میگه ببین بری. این 2 مرگ، 2 تا هم حیات داریم. یه حیات الان که زنده ایم، یه حیات هم بعد از ورود به عالم بعد شروع میشه. حالا با شکم پر از مشروب تحویل خدا دادن آقا رو، در قبرم بستن و همه رفتن. حالا برزخ شروع شده. اولین مسئله برزخ که زین العابدین هم تو دعای ابو حمزه اشاره میکنه، ابکی گریه میکنم لسؤال نکیر و منکری، برای اون وقتی که من با 2 بازپرس حکومت تو روبرو میشم و از من این سوالاتو میکنن. اولیش من ربک. حالا آقا وارد عالم برزخ شده با شکم پر از مشروب، بازپرسان خدا میخوان بهش بگن من ربک، چی کار میخواد بکن؟ یا زناکاری در حال زنا مرده، یا رباخاری در حال ربا مرده، یا ظالمی در حال ظلم کردن مرده، عصبانی شده به ناحق و بی علت شرعی یه مرتبه به همسرش حمله ور شده، مشت و لگد و تو اون کوران عصبانیت سرکوب میکنه و به امید خدا میمیره. او در حال ظلم مرده، ظالمن لنفسه و ظالمن لغیره و ظالمن به آیات الله که در قرآن گفته مرد حق همسرت رو رعایت کن به طور پسندیده. همه جا بالمعروف داره، به زنم میگه حق همسرت رو رعایت کن بالمعروف، به طور شایسته، کم نذار، افراط هم نکن، شایسته. حالا این آقا بی علت شرعی از کوره در رفته، حمله ور شده، در حال زدن هم تو عصبانیت به خودش ظلم داره میکنه، هم تو کتک زدن به یه بنده خدا، و هم داره به آیات قرآن که گفته با همسرت به طور شایسته و متعارف برخورد کن ظلم میکنه. این آدم با سه ظلمی و سنکوب میکنه میمیره. این واقعا جواب خدا رو در حالی که پیغمبر میگه بیدین مرده، یعنی میگه هر گناهکاری در اون مقدار زمان گناه بیدین، خرج منه روح الایمان. این با چه کلیتی میخواد خودشو نجات بده؟ با چه کلیت؟ یه مقدارم برادران و خواهران به اون اصول اصلی اسلام باید توجه کرد. این آسونگیری ها خدا ارحم و راهمینه اکرم و اکرمینه، کنار این کلمات بیشتر لغت توبه قرار داده شده. ارحم و راهمینه نه بیدر و پیکر، ارحم و راهمینه نه اینکه یه مرده رو با شکم پر از مشروب تحویلش بدن، یا حالا خورده که خورده دیگه، حالا به نکر و منکرم بگه چهار تا گرز جهنم به کلش بزنین فعلا هم مفتی بلند شه بفهمه مرده تا ببینیم بعد چی کار بکن. سوال ابوذر خیلی سوال اساسی. پیغمبر میگه لا یدخل الجنت الا من کان مسلما، بهشت فقط جای مسلمان. ابوذر به ذهنش میاد چیا تو این انسانه که میشه مسلمان و لایق بهشت میشه؟ بپرسم از رسول خدا. گفت مل اسلام. اصلا یا رسول الله اسلام چیه؟ حالا شما میگی مسلمون فقط وارد بهشت میشه، اسلام چیه؟ یعنی اون چیزایی که باعث میشه یه مرد و زن بشن مسلمان، اون چیه؟ جوابای پیغمبر رو ببین چقدر این روایت پر قیمت. عناصر ساختمان آدمیت رو پیغمبر داره میگه. ابوذر الاسلام اوریانون، اسلام یه حقیقت اوریانیه، یعنی خود این اوریانیشو همه میتونن داشته باشن، همه. اما اونی که اسلام اوریان داره، یعنی تو خانواده مسلمون به دنیا آمده، شناسنامش هم به اسم مسلمون هست، از خودشم میپرسی تو چه دینی داری؟ میگه اسلام. من یهودی نیستم، مسیحی نیستم، اما همین آدم که میگه من دارای دین اسلامم، رباخور هست، مشروبخور هست، دروغگو هست، تهمتزن هست، عوضی هست، روزخور هست، این اسلام اوریانه، اسلام لخت، لخت. و توی شهری یه نفر وارد شد، دید اول ظهر از اون که نگفتن ایشی هم نماز نخوند تا شب، به یکی گفتش که شما متدینه به چه دینی هستین؟ گو اسلام. گو نماز نمیخونین؟ گو نه. روزه چی؟ گو روزه هم نمیگیرین. گفت مکه چی؟ گفت مکه هم نمیریم. گفت زکات؟ گفت زکات هم نمیدیم. گفتش که پس شما چه جور مسلمونه هستیم؟ گفت ما مسلمون خالص بیشیل و پیله، مسلمون بیشیل و پیله. این اسلام اوریانه، به قول همون بند خدا بیشیل پیله هست، نه نماز داره، نه روزه داره، نه حجاب داره، نه حج داره، نه انفاق داره، نه قرآن داره، نه توحید داره، نه ولایت داره، نه امامت داره. یه اسلام بیشیل پیله. حالا اسلام با شیل پیلش هم هست. توی یه کتابی من خوندم، یه نفر رفته بود در یه شهری، اول ظهر دید مؤذن داره میگه به قول مردم این شهر الله اکبر، به قول مردم شهر اشهد ان لا اله الا الله. که عجب از اون عجیب غریبی میگه. وایساد تا مؤذن اومد پایین، گو آقا مگه در فقرات اذان به قول مردم داره؟ گو نه. گو خود چرا نمیگی الله اکبر اشهد و الله الله به قول مردم؟ گو والا من مسیحی هم. اینا خوش صدا نداشتن از اون بگه، ماه به ما یه پولی به ما میدن، ما واسهشون از اون میگه. چون ما الله اکبر و لا اله الا الله رو قبول نداریم، بالا مثلا میگیم به قول مردمش. خیلی خوب، حالا بریم یه دو رکعت نماز بخونیم. اومد وارد مسجد بشه، دید دو تا مغازه چسب به مسجد، تمام این مغازه پر مشروبه، قفسه ها انواع مشروب. اومد تو به مغازه دار گفتش که این مغازه ها ملک مسجده. گفت بله آقا جان ملک. گفت چرا مشروب فروشیش کردین؟ گفت ها این مسجد درآمد نداره، یه باقی رو یه نفر وقف کرده، باغ انگور. ما دیدیم انگورا رو میگن کیلو 5000، کیلو 7000. کل انگورا رو خمره میندازیم، مشروب میکنیم، به ملت میفروشیم. به جای مای 2000 تومان درآمد، الان مسجد ما 20000 تومان هم مشروب درآمد داره. هم حقوق مؤذن رو میدیم، هم حقوق پیش نماز رو میدیم. چه مال حلالی. این اسلام شیل پیله دار. یه عده اسلام بی شیل پیله دارن. اوریان، اسلام اوریان. این اسلام اوریان دنیا و آخرت یه جو کار از دستش بر نمیاد. مسلمونی که اسلامش اوریانه، منبع فساد میتونه باشه. یه مملکت با اسلام اوریان اصلاح نخواهد شد، به خصوص که اگه حکومت و مملکت هم دست افرادی بیفته که اسلامشون اوریان باشه. ابوذر الاسلام اوریانون لباسه، لباس این دین پوشش. ما لباس برای چی میپوشیم؟ برای این که حرارت و آفتاب اذیتمون نکنه، سرما اذیتمون نکنه، تشه اذیتمون نکنه، مگس. اصل لباس برای دفع خطره، اصلش برای دفع خطر. حالا بعدا رسم شد که بدن به خیاطا مدلی بدوزن که علاوه بر دفع خطر آدم میپوشه خوشگلم نشونش بده، خوشتیپ هم نشونش بده، ولی اصل لباس مال خوشتیپ شدن مال حفاظت بدن از خطره. الاسلام اوریانون لباس و تقوا ابو ذر. اون مسلمونی که من گفتم میره تو بهش اونیه که پوشش تقوا داره که گناه بهش نزنه، پوشش داره، محفوظ از سرما و گرمای معصیت، محفوظ از میکروب معصیت، قیامت با این پوشش محفوظ از هجوم آتش جهنمه. لباس و تقوا. و اما ابوذر، این دین من یه خوشگلی داره، یه آرایش داره، یه زینت داره، یه زیبایی داره. اون آرایش و زیبایی و خوشگلیش اینه، و زینت و هل حیا اینه که انسان حیا داشته باشه، یعنی حالت شرمی که خدا از زمان بودن در رحم به انسان داده که تو بچگی هم آثارش ظهور میکنه، ظهور میکنه. بچه 2 سالشه 3 سالشه دستشویی داره با مادرشه، مادره میگه بریم هم ماشین پایین تو خیابون همه دارن میرن و میان دستشویی کن، میگه نه. بچه 3 ساله میگه نه، حیا میکنه همین بچه کوچولو تو خونه لخت بشه بره دستشویی، میره پشت در، درو میبنده، کسی هم یادش نداده. این مایه خداییه که پروردگار به هر انسانی داده. زینت دین من حیاست، این حیا باید بمونه که اگر این مسلمان در خلوتی هم قرار گرفت خوشمزه ترین گناه پیش اومد، خجالت بکشه از خدا و گناه رو مرتکب نشه. و زینت و حل حیا. ابوذر، دین من یه پایه داره، ستون داره، ستون رکن داره. رکن دین من ابوذر ورعه، پاک دامنی، پاک دامن. یه ملاک داره این اسلام ابوذر، و اون وابستگی باطن به وجود مقدس پروردگاره. و یه میوه داره این دین من، میوه، ثمره العمل الصالح. و ابوذر لکل شیء اساس، بر هر چیزی در این عالم ریشه‌ایه. و اساس الاسلام، اما ریشه اسلام حبنا اهل البیت، ما اهل بیت، عشق ورزی به ما اهل بیت. خب شب مهمی این شب، با ولادت وجود مبارک حضرت مجتبی وصل شده. شب 15 ماه رمضان مثل امشب پروردگار عالم در کل کره زمین به اندازه‌ای که از شب اول ماه رمضان تا دیشب بندگانشو بخشیده، امشب مطابق اون کل بنده‌هاشو می‌آمرزه و می‌بخشه. ولادت حضرت مجتبی هم در ظرف امشب قرار گرفته. ده عظمت و قیمت و قدر شب افزوده. چند تا دعای خیلی مهم می‌کنم من. یقینمه که امشب خداوند متعال از 15 شب قبل سریعتر دعا رو مستجاب میکنه. یقینمه. خدایا به آبروی حضرت مجتبی ما و زن و بچه هامونو و نسلمونو تا روز قیامت مسلمان واقعی مورد نظر خودت قرار بده. حوصله میخواد آدم مسلمون باشه با اسلامش اوریان نباشه با ظرفیت میخواد آدم تقوا و ورع و دین و حیا و برنامه های عبادی و عشق به اهل بیت داشته باشه. و شما الان خودتون در حق خودتون فکر بکنید از این قطعی که پیغمبر به ابوذر فرموده به همه شما عنایت کرده خدا. خدایا ما الان همون دعایی رو میکنیم که پیغمبر نصف شب صورت رو خاک گذاشت و گریه کرد و دعا کرد. خدایا اون چه خوبی، حالا ایمان، تقواس، ورع، زن خوبه، بچه خوبه، مال حلال، رفیق خوبه، حال خوبه، اخلاق خوبه، ما همونی رو امشب میگیم که پیغمبر با صورت رو خاک گذاشتن و زار زار گریه کردن گفت. خدایا به آبروی امام مجتبی اون چه خوبی از باب رحمت به ما مرحمت کردی تا ابد از ما پس نگیر. از خیلی ها پس گرفتن، تنی دیدن لیاقتشون نداره این گوهر توشش باشه، پس گرفت. قرآن این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. خدا نیاره که دیگه کار آدم به جایی برسه که خدا اینقدر از آدم نفرت پیدا بکنه بگه تمام خوبی های داده شده رو پس میگه. خدایا اون چه به ما از خوبی ها عنایت کردی برای ما باقی و استوار بدار. خدایا دل مردم کره زمین رو امشب با رقم زدن ذلت اسرائیل و امریکا شاد کن. خدایا وسائل ظهور امام زمان رو برای اصلاح جهان آماده فرما. خدایا دین ما، کشور ما، مردم ما، قرآن ما، محراب و منبر ما، حوزه‌های ما رو و مراجع ما رو در پناهت حفظ فرما. خدایا از همه برکاتی که در ماه رمضان قرار دادیم ما و زن و بچه هامونو خدایا بهره‌مند فرما. خدایا امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا اموات ما رو ببخش و بیامور به رحمتک یا